میشه. لایه هویت ملی، لایه هویت شیعی و لایه هویت اسلامی. یعنی در پروژه دفاع از حرم ایشون هم از ایران دفاع کرد، هم از فرهنگ شیعی، یعنی از حرم اهل بیت دفاع کرد، هم از کلیت تمدن اسلامی دفاع کرد. یعنی اون دفاع از ارزش‌های شیعی به معنای ایجاد تقابل بین شیعه و سنی نبود. هر سه لایه با هم در تطابق قرار داشتن و حتی این اتفاق پایه یک کنش انسانی و جهانی هم بود. یعنی وقتی ایران از این ارزش‌های انسانی و الهی در برابر نظمی که این نظم ظالمانه است، تو هر تعریفی، در هر دینی، در هر مرامی این نظم ظالمانه است، در برابر اون میسته، پس این تو لایه چهارم یک کنش انسانی و جهانیه. بنابراین ببینید، با یک جمله هوشمندانه، با یک راهبرد هوشمندانه، تمام اون لایه‌های تعارض هویت ملی و هویت شیعی و هویت اسلامی در واقع تعارض ها برطرف میشه و یک استراتژی واحد انتخاب میشه. امروز ما همزمان که از جمهوری اسلامی دفاع میکنیم، همزمان داریم از ایران دفاع میکنیم، از تشیع دفاع میکنیم، از اسلام دفاع میکنیم و از انسانیت دفاع میکنیم. و این یه امر واقعی، این شعار نیست، این تو میدان داره این اتفاق میفته. این اون نقطه قدرت و قوت ماست. حالا من میخوام اینم اشاره بکنم، فکر میکنم لازمه الان گفته بشه، دغدغه مردم، چون بحث تنگه هرمز رو گفتید، مدت دور از این بحث، ولی ببینید مسئله امروز ما همون مقدار که حفظ تنگه هرمز که اهل میدان و مردان میدان امثال شاید تنگ سیری ها در اون قلم رو هیچ کوتاهی نمی کنن، حفظ تنگه اقتصاده. ببینید امروز دغدغه مردم این اتفاقی که در حوزه اقتصادی الان وجود داره و بخشیش میتونه انداخته بشه گردن شرایط جنگی، بخشیش مدیریت اقتصادی کشوره و این تنگه خیلی مهمیه. مردم الان ببینید 4 میدان وجود داره: میدان نظامی، میدان خیابان که مردم تو این میدان موفق حاضر شدن، این دوتا میدان دارن درست پیش میرن، یک میدان دیپلماسیه که مردم مراقبن پاش وایستادن، یکی هم میدان مدیریت اقتصادی کشوره. این میدان مدیریت اقتصادی کشور اگر همپای اون سه میدان دیگه، به خصوص اون دو میدان اصلی پیش نره، ما نمیتونیم این در واقع ماشین 4 چرخ داره، اگه یه چرخش پنچر بشه و بترکه یا یه چرخش درست کار نکنه، این ماشین درست حرکت نمیکنه. برای الان مطالبه جدی مردم تو این حوزه است که به نظر من حالا شما تو برنامه خودتون روی این تاکید.
بله آقای دکتر ندلو، ما تو این تاریخ معاصرمون، ایرانمون در ادوار مختلف مورد هجوم بوده، جریاناتی بودن از این ایران هم دفاع کردن، جریاناتی هم دفاع نکردن. یه جریان شناسی کوتاه در این ماجرا داشته باشیم و بعد میخوام بگم که الان چه کسانی نگهبان ایرانند. این مفهوم نگهبانی از ایران، از تمامیت ارضی ایران، بر عهده چه کسانی الان؟
نگهبان ایران به چه معناست؟ بخوایم این رو روی کف میدان معنادارش بکنیم، به چه معناست؟ نگهبانی از ایران به زعم بنده نگهبانی از منافع ایران هست. چه کسانی در طول تاریخ معاصر ما از منافع ایران حفاظت کردند؟ توی بخش قبلی عرایزم به رویدادهایی اشاره کردم که دین وارد عمل میشه تا از منافع ایران حفاظت بکند. من یک سوالی دارم، زمانی که دین وارد عمل نمیشود چه اتفاق میافتد؟ در کودتای اسفند 1299 که رضا خان به قدرت میرسه، از اونجا قدرت گیریش رو شروع میکنه و سر مشروطیت بریده میشود، دین نبود. خب سایر جریان ها چرا نتونستن دفاع بکنن؟ در شهریور 1320 که کشور اشغال میشود و قبلش سر دیانت رو بریده بودند، بقیه جریان ها کجا بودند در اشغال کشور؟ در کودتای 28 مرداد که روحانیت رو حذف کردند از خیابان، چرا کشور حفظ نشد، منافع کشور حفظ نشد؟ ما در
شهریور 20 یه بحرانی به وجود اومد، کشور اشغال شد، قرار شد حکومت انتقال پیدا کنه از رضا شاه به محمد رضا شاه. اینجا یه لحظه‌ای که کشور اشغال شده، یه فروغی نامی هست میاد لحظه انتقال قدرت کشور رو حفظ میکنه.
برام جالبه اسم فروغی رو میبرید. دو گروه از مورخین هستند که به فروغی ناجی ملت لقب دادن. گروه اول مورخین و بحث از اونجا شروع شده مورخان انگلیسی هستند. گروه دوم به تبعیت از مورخان انگلیسی مورخان سلطنت طلب هستند. چرا مورخان انگلیسی فروغی رو ناجی ملت لقب دادند؟ من وقتی دهه 20 رو نگاه میکنم، حفظ منافع انگلستان در ایران به محوریت دربار پهلوی داره اتفاق میفته. در جریان نهضت ملی شدن صنعت نفت، دربار پهلویه که داره تلاش میکنه برای حفظ منافع انگلیس در ایران. منافع پهلوی از چه طریقی تأمین شد؟ از طریق فروغی و کنشگری فروغی. محمد علی فروغی حافظ و ناجی منافع پهلوی بود که اون حافظ و ناجی منافع انگلستان بود. حافظ و ناجی دشمن ملت ایران.
نگهبان ایران چی؟ نگهبان ایران برای آقای فروغی در سال 20 درست نیست؟
نه به هیچ وجه درست نیست.
آقای دکتر شما هم همین الان بگید اینو. شما این نگاه به فروغی قبول دارین؟
آرارات رو موقعی که داشتن آرارات کوچک آه. این آرارات دو تا کوه دیگه، کوه کوچک برای ما بود، جزء سرزمین‌های ما بود. به صدام بخش هدیه دادن به ترکیه. کی عملیات داشت؟
محمد علی فروغی.
محمد علی فروغی نگهبان ایران، اون منطقه استراتژیک. شهریور
20 رو میگیم. شهریور 20 شاه از کشور داره اخراج میشه.
بله.
امکان داره که این اشغال ایران آسیب‌های بیشتری به ایران بزنه. اون لحظه چه کسی ایران رو نجات داد؟ در تفسیر آقای دکتر میگن
حتماً کسی ایران اون این صفت مستحق کسی نیست که دولتی رو سر کار آورد که از پس 20 سال 3 روز هم نتونست مقاومت کنه در برابر دشمن. کسی که عملیات اصلی داشت در شکلی پهلوی کارنامه یک نفره، کارنامه یک نفره. شما در پس 20 سال 30 سال سیاست ورزی چیزی رو به میدان آوردید که سه روز در برابر دشمن نایستاده. و چگونه مثلا این عنوان رو باید شما رو مستحق این عنوان بدید؟
خب قراردادی که فروغی با انگلیس و شوروی بست و از اونها خواست که استقلال ایران رو به رسمیت بشناسن و بعد کشور رو ترک کنن چی؟
من فکر میکنم ماجرا در تحلیل دو طرفه و فروغی عملیات اصلی رو نداره.
اون کشور میکنم آن زمان اشغالگران بودن که تصمیم میگرفتن و تقاطع منافع اشغالگران بود که استقلال ایران رو حفظ کرد. دو تا ایده روی میز بود، یک ایده جمهوریت ایران، دوم ادامه سلطنت، حالا به دو نحو متفاوت. چه کسی ایده جمهوریت رو از میز کنار زد؟ محمد علی فروغی بود.
بله
فروغی بگم. ببینید جلال احمد چی گفته؟ در خدمت و خیانت روشنفکران.
ببینید کتابشه.
بله این من میخوام از این تعبیر به کار ببرم. این محمد علی فروغی خدماتی هم داشته، کسی نمیتونه انکار بکنه. خب بالاخره ما منصفانه باید به تاریخمون نگاه بکنیم.
درک ما از غرب خیلی بستگی داره به کتاب ایشون و اولین خوانشی که از فلسفه غرب
بله. بله. حالا اصلا همین فردوسی، همین فرهنگ ملی خدماتی کرده. مسئله چیه؟ مسئله اینه که اصلا این جمهوری اسلامی که این اراده رو احیا بکنه که شما بتونید روپای خودتون بایستید و دیگه محتاج این پروژه ها نباشید برای حفظ استقلال ایران، بخواید بین آمریکا و انگلیس مثلا دلالی بکنید، وجود نداشته. خب روشنفکران توی همچین مخمصه‌ای حضور داشتن. یعنی عملا روشنفکران به قول بعضی اهل نظر یا روسفیل بودن یا انگلوفیل بودن.
آقای دکتر الان شما ارجاعی به جلال دادید، جلال میگه خدمت به خیانت، این خیانت کیه؟
نه من میگم محمد علی فروغی هم خیانت داشته هم خدمت داشته. حالا نکته چیه؟ من به شما عرض میکنم اگر امروز محمد علی فروغی بود میان این پهلوی منحط و جمهوری اسلامی، بیشک به شما عرض میکنم جمهوری اسلامی انتخاب میکرد با افتخار. اصلا خیلی لازم نیست دیگه الان ما خودمون رو در مقابل محمد علی فروغی، چنانچه اردشیر زاهدی مثلا، کامران دیبا دیدید دید برادر فرح پهلوی یاد تو همین تشکیلات فلان اینا.
یه نکته آقای دکتر زادبر وجود داره در این مورد، اونم اینه که روشنفکران اصولا در مواجهه خودشون با مردم خیلی به مردم امیدوار نبودن و حتی بدبین بودن. برای همین میرفتن به سمت
نکته
که آقای
در 30 سال 20 سال اخیر هر بار خواستن با جمهوری اسلامی، من اصلا بحثم الان نه فروغیه نه آقای مصدقه، هر بار خواستن یه چیزی رو جلوی جمهوری اسلامی بذارن، زمان برجام بود مصدقو میذاشتن، الان آقای فروغی رو میذارن، یعنی از حب و بغض مصدق و فروغی هم نیست، یعنی لازم بشود از مصدق و فروغی هم عبور میکنن. من فی نفسه واسه الان این
بله بله میخوام بگم چه تفاوتی وجود داره بین طرحی که امام با انقلاب در انداخت و جمهوری اسلامی رو تاسیس کرد با طرح روشنفکران. طرحی که روشنفکران پیگیری میکردن و هنوز هم امتداد اون جریان در جمهوری اسلامی داره پیگیریش میکنه، اساساً معتقد به نیروی قدرتمندی به اسم مردم نیست. تلاش میکنه همواره خودشو در تعادل بین قدرت‌های موجود در جهان قرار بده و فکر میکنه که ایستادن در نقطه تعادل یعنی برنده شدن، یعنی این که من باید یه توازنی ایجاد بکنم. هیچ وقت این در مخیلش خطور نمیکنه که خب ایران میتونه خودش قدرتمند باشه و امام با تکیه به نیروی مردم این کارو کرد و تونست جمهوری اسلامی رو تأسیس کنه. باهاش از جنگ عبور کرد، باهاش از تحریما عبور کردیم، باهاش در این جنگ پیروز شدیم. ببینید
من یه سوال دیگه بپرسم، ما الان در شرایطی شبیه شهریور، هر عزیزی دوست داره جواب بده، ما الان در شهریور 20 هستیم که نیاز به فروغی داریم؟ شهریور 20 کشور اشغال شده، شکست خوردیم، شاه مملکت اخراج شده، وضع ما الان شهریور 20ه؟
که شهریور 20 نیست. خب بحث اینه، ما اصلا فرق وضعیت روشنفکر امروز و مسئولیتی که امروز باید روشنفکر ایفا بکنه با فروغی همینه که ما امروز تو منطقه نیستیم که نیازمند دلال
پس وضعیت ما شبیه
باشیم.
شهریور 20 نیست.
نه، و تفاوت همینه. و اتفاقا فروغی به خاطر اون شرایط شادم، حالا اصلا نمیخوایم بشوریم گناهش خطاهاشو، ولی من اینو به شما عرض میکنم، اگر
خطای شخصی که نبوده بشه،
آره ببینید شرایط تاریخی اختزای شرایط تاریخی، من به شما عرض میکنم فروغی با همون مختصاتش حتی با بدبینانه ترین شکل ممکن اگر امروز حضور داشت از جمهوری اسلامی دفاع
می‌کرد. یه حرف دیگه است. نه من میگم الان ما پای فروغی رو کشیدیم وسط. آیا مگه ما در موضع ضعف
می‌خوام بگم نیازمند دو قطبی سازی نیستیم بین خودمون و محمد علی فروغی. نیازمند این دو قطبی نیستیم.
من این دو قطبی نمیگم. شما نکته‌تون چقدر وقت داریم من بگم؟
بافندگان فرش هویت ایران جمهور مردم هستند. کسی که در لحظه بحران تصمیمی میگیرد که نفع اشغالگر رو بر نفع جمهور مردم ترجیح بدهد نمیتواند نگاهبان ایران باشد. اقدامی که فروغی میکند طرد جمهوریت.
ببینید نکته که وجود داره اینه که در اون شرایط تاریخی این اراده ملی جامعه ایرانی اصلا در میدان سیاست امکان ظهور و بروز اساسی نداشتن.
آقای دکتر
این
دلیل اصلیش دلیل جمهوری بشه
ممکن میشه. ببینید انقلاب اسلامی یک ظرفی از سیاست ملی ایجاد کرده که تو این ظرف روشنفکر باید تو تراز دیگه ای قرار بگیره. واقعا روشنفکران ما عقب موندن، روشنفکران ما تو همون قهقرهای خودشون باقی موندن. میدان عوض شده، میدان سیاست
ما داشتن بین روسیه و انگلیس انتخاب می‌کردن، پیشروترین هاشون نیروی سوم رو طرح می‌کردن که بریم یه نیروی سوم بیاریم. اتفاقی که با امام میفته اینه که طرحو عوض میکنه، میگه یه چیز دیگه‌ای هست که میتونه نیرو بسازه، میتونه سیاست بسازه و اون مردمن که حاج قاسم نشون داد که حتی میتونه جغرافیا بسازه، میتونه یه جغرافیای
نکته آیه در یه نکته در مورد این مفهوم نگهبانی ایران بگم. ببینید ای کاش به همین میزان که شخصیت ها و فرماندهانی مثل حاج قاسم شب و روزشون رو برای نگهبانی از ایران گذاشتن تا جغرافیای ایران رو نگه دارن، به همین میزان کسانی که امروز به دنبال طرح‌های تاریخ مصرف گذشته برای نگهبانی و به اصطلاح نگهبانی از ایران هستن، در همین سالهای پس از انقلاب همون بصیرتی که امام باهاش اراده جمعی مردم رو برای ایده مقاومت به کار گرفت تا این جغرافیا ساخته بشه در اقتصاد ایران به کار می‌گرفتن. شما نگاه بکنید همین تنگی هرمزی که ازش داریم حرف می‌زنیم، همین ببین چون ایران جز معدود کشورهایی در دنیا است که هم بری هم بحریه، یا اصطلاحاً هم هارتلندیه هم ریملندیه و هر دوتا تسلط داره، ولی شما نگاه بکنید تو تمام این سالها کدوم کشوری در دنیا است که 700 کیلومتر ساحل بکر داشته باشه الان در وضعیتی که داره فریاد توسعه جهان رو در می‌نورده؟ چرا سواحل مکران یا مکران که گفته میشه در طول این همه سالها با وجود تأکیدی که رهبری کردن و گفتن این نقطه تولد تمدن دریاییه، انقدر بزرگ به این قضیه نگاه میکردن، هیچ کسی به سمتش نرفته؟ همین تنگی هرمز میتونه.
شما میگید اون دعواهای قدیمیه
ببین در واقع همون شکل از ایستادن.
من همینجا بگم ببین این پیامی که پیامکی که ما از مردم پرسیدیم جالبه، شاید تایید حرف شماست. ما گفتیم که مهمترین مزیت تثبیت تسلط ایران بر تنگه هرمز چیه، گفتیم بازسازی نظم نوین منطقه، درآمدزایی که حتما میتونه مهم باشه، و توسعه اقتصادی. مردم گزینه یک گفتن، یعنی مردم در بین درآمدزایی از عبور کشتی ها و توسعه اقتصادی سواحل جنوبی کشور گفتن ما این بازسازی نظم نوین منطقه رو می‌خوایم.
بیشتر هوشمندی مردم نشون میده، چون میدونه اگر اون اراده سیاسی اعمال نشه از پسش نمیتونه نظم اقتصادی بیاد. یعنی شما زمانی میتونی از توسعه اقتصادی صحبت بکنی، از درآمد اقتصادی صحبت بکنی که اولا امنیت خودت رو تضمین کرده باشی. رهبر شهید ما در طول تمام این سالها اون مهمترین امری که پیگیری کرد و شب و روز براش زحمت کشید به همراه فرماندهان ما این بود که اگر ما زیر ساخت تأمین امنیتمون رو نداشته باشیم، این اقتصاد روی چه پایه‌هایی میخواد استوار بشه؟ باز نهایتاً میشه همون ایستادن در تعادل‌های بین قدرت‌ها. در حالی که همین سواحلی که الان عرض کردم، چرا شما فکر می‌کنید در طول این سال‌ها همینجوری خالی باقی مونده، در حالی که بسیار مزیت بزرگی برای ما بوده؟ برای اینکه انگلیسی‌ها همواره می‌خواستن مسیر ارتباط به سمت هند رو قطع بکنن. یک بار با پاکستان و تأسیس افغانستان این کارو کردن و این مسیر رو قطع کردن تا جلوی مسیر حرکت روسا به این سمت رو بگیرن، و یک بار هم اینجا با در واقع خالی گذاشتن این پهنه و اجازه ندادن به اینکه اینجا توش جمعیت ساکن بشه. شما نگاه بکنید توی این مسیری که اینا ساخته بودن، یه دونه خط تلگراف فقط میرفته به سمت هند، همین، نه جاده‌ای نه چیزی. شما همین الان برید مرز ایران و پاکستان، از مرز ما برید اونور تا حدود 200 کیلومتر هیچ سکنه‌ای وجود نداره. چرا اینجا باید خالی باشه؟ ما داریم مناطقی تو خود ایران که ممکنه همینجوری بیابانی هم باشن ولی سکنه دارن. دلیل این خالی موندن اینه که این ارتباط برقرار نشه، خصوصا با کشوری مثل پاکستان که میدونیم ایران چقدر اونجا محبوبیت داره.
خیلی عالی، ما یکی دو دقیقه فرصت داریم، یه نکته از شما مون خواستین توضیح بدین.
من میخواستم تاکید کنم که تو این تاریخ معاصر همیشه جغرافیا علیه ما عمل کرده. تو جنگ جهانی دوم جغرافیا علیه ما بود، ما شدیم پل پیروزی، اشغال شدیم. تو جنگ جهانی اول منابع رو می‌خواستن برای سوخت کشتی‌ها. این برای اولین باره که جغرافیای سیاسی داره به نفع کشور عمل می‌کنه، یعنی ما متوجه جغرافیامون شدیم. لحظه پیروزی، لحظه موفقیت اینه که ما این جغرافیا رو ببینیم، این فرصت‌ها رو تو این موقعیت ببینیم که می‌تونه بسیار تعیین کننده باشه. الان عصر زنجیره تامین جهانیه و تو این عصر شما اگر نقشی داشته باشی، اراده‌ای داشته باشی، تعیین کننده میشی در فردای زنجیره تامین جهانی.
بسیار خیلی ممنونم، پیام‌های مردمم روشنه، یعنی همین گزینه اول رو انتخاب کردن.
گزینه اول وقتی تامین بشه اون دو تای دیگه هم تامین میشه دیگه.
600 آیت نمازش میشه.
خود نگاه بلند مردمه.
یعنی نگاه تمدنی و نگاه مبتنی بر یک نظم.
آره این پلاکارد پشتم الان من نمیبینم، خیلی میتونید بخونید به جای من.
گوش به فرمان ولی این را همه بدانن، باذن الله تعالی ما حتما متجاوزین تبهکاری که کشور ما را مورد حمله قرار دادند رها نمیکنیم.
اینم یک شب دیگه، یه پیام دیگه شما مردم که رسانه مهم است این پلاکارد. حالا شب دیگه بیشتر امروز صحبت میکنیم، وقت کم آوردیم. اون بحث مهم مون فکر کنم یه اختلافی هم وجود داشت ولی هفته بعد پیگیری میکنیم نوع نگاه و هم حالا نه شخص فروغی، بحث روشن فکری. ممنونم از همراهی شما مردم بزرگوار ایران اسلامی، وطن دوستان و وطن داران. خدا نگهدارتون.
صدای زندگی، رادیو تهران. سلام، میشه بپرسم برنامه‌تون در سال جدید چیه؟
سلام، ما امسال می‌خوایم بدون چک و بدون پول لوازم خونمون رو نو کنیم.
بدون چک و پول؟ مگه میشه؟
بله، از سرای ایرانی تا 700 میلیون تومان میشه خرید کرد.
در سرای ایرانی بدون چک و بدون پول راحت‌تر از پارسال خرید کنید. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان، تهران، سراح افسریه و مشهد، میدان نمایشگاه.
بشناس که جنگ نگفتم با تو مردم و حماسه ها توی کوچ نوشتم از تو ای وطن یه شعر پرش و خوش یکی یکی شمردم و حماسه ها توی کوچ نوشتم از تو ای وطن یه شعر پرش و خوش